ساعت 19 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 24 آذر 1396 برابر با 15 دسامبر سال 2017 میلادی. در مجله شامگاهی به مدت یک ساعت با شما همراه هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه دیدن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، مهمترین خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
با سلام به شما شنونده گرامی. نشست خبری نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل که روز پنجشنبه ایران را به ارسال موشک به حوثی‌های یمن متهم کرد، واکنش‌های متفاوتی در پی داشته است. مقام‌های عربستان سعودی ضمن استقبال از موضع آمریکا، اقدامات ایران در منطقه را خصمانه و حامی گروه‌های تروریستی خوانده و خواستار رسیدگی شورای امنیت به این موضوع شدند. با این حال نمایندگی ایران در سازمان ملل اتهام ارسال موشک به حوثی‌ها را رد کرد و همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نشست خبری خانم هیلی را با سخنرانی کالین پاول وزیر خارجه اسبق آمریکا درباره لزوم حمله به عراق مقایسه کرد. سخنگوی حوثی‌های یمن نیز سخنان نیکی هیلی را تلاش آمریکا برای منحرف کردن افکار عمومی از موضوع بیت المقدس توصیف کرد. در جنگ یمن ایران حامی حوثی‌های مسلح است و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از دولت یمن دفاع می کند که در محافل بین المللی به رسمیت شناخته شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید کنار گذاشتن برجام به کنترل وضعیت کره شمالی لطمه می زند و پیامی اشتباه به پیونگیانگ خواهد فرستاد. آقای لاوروف در سخنان روز جمعه‌اش در پارلمان روسیه گفت امیدوار است توافق هسته‌ای با ایران نقض نشود، اما به گفته او اگر چنین چیزی روی دهد پیامی به شدت اشتباه به کره شمالی خواهد فرستاد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با عدم تایید پایبندی ایران به مفاد برجام تصمیم گیری درباره بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را به کنگره آن کشور سپرده، اما فرصت 60 روزه کنگره برای اعلام نظر در این باره روز چهارشنبه به پایان رسید و بار دیگر تصمیم گیری درباره برجام به رئیس جمهوری آمریکا محول شد. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های اسرائیلی گزارش داده است ندا امین، بلاگر ایرانی که حدود 4 ماه پیش به اسرائیل پناهنده شد، به ظن ارتباط با افرادی در داخل ایران مورد بازجویی قرار گرفته است. خانم امین که در ترکیه زندگی می‌کرد پس از آنکه اعلام کرد به دلیل نوشتن مطالبی برای یک وبسایت خبری اسرائیل جانش به خطر افتاده، از سوی اسرائیل پناهندگی دریافت کرد و به آن کشور رفت. رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی گفته است ندا امین پس از ورود به اسرائیل با افرادی غیر از خانواده‌اش در ایران تماس‌های غیر قانونی داشته و از همین رو مورد بازجویی ماموران امنیتی قرار گرفته است. رویترز میگوید خانم امین در حال حاضر آزاد است، اما گفته قصد ندارد فعلا درباره این پرونده حرفی بزند. و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی همچنان مشروعیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد گفت در نشست سران کشورهای اسلامی که 2 روز پیش در استانبول برگزار شد، ایران مخالفت خود را با برخی بندهای بیانیه پایانی اعلام کرد. بهرام قاسمی در نشست خبری امروزش گفت ایران درباره برخی اسناد استانبول که متضمن شناسایی اسرائیل تلقی می شده اعلام تحفظ کرده است. اعلام تحفظ اصطلاح حقوقی به معنای پذیرش کلیت یک سند در عین استثناء کردن جزئیاتی از آن است. ایران مشروعیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و برخی شعارهایش خواستار محو این کشور از نقشه جهان شده است.
خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. خبرهای بیشتر را هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به ویژگی‌های بیانیه پایانی نشست سران کشورهای اسلامی در استانبول که تلویحاً متضمن شناسایی اسرائیل تلقی شده است. قربانیان انفجار مین‌های زمینی در سال 2016 به شکلی استثنایی افزایش یافته است طبق گزارش یک نهاد بین‌المللی. جزئیات بیشتر در همین مجله. نگاهی به آمار تجارت خارجی غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ارائه لایحه بودجه به مجلس. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی خواستار نظارت بیشتر بر فروش هواپیما به ایران شده است، در حالی که قرار است مدیران ایرباس و بوئینگ هفته آینده به تهران سفر کنند. گزارشی در این باره. و برنامه هفتگی میزبان، همه در همین مجله شامگاهی همراه ما بمانید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه گفت به رغم بیانیه پایانی نشست سران کشورهای اسلامی در استانبول، تهران همچنان اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و این موضوع را به طور رسمی و مکتوب در اختیار دبیرخانه اجلاس هم گذاشته است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، ایران از برخی بندهای اسناد نشست استانبول که متضمن شناسایی اسرائیل تلقی شده اعلام تحفظ کرده است. شرکت کنندگان در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی خواستار به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین به پایتختی بیت المقدس شرقی شدند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند، ابتدا از او در مورد ویژگی بیانیه پایانی کنفرانس سران اسلامی پرسیده که سبب تحفظ ایران شده است. حسین علیزاده:
بیانیه پایانی سازمان کنفرانس اسلامی تأکید کرده بر یک موضوع مهم، و اون این که کشورهای اسلامی از سازمانهای جهانی و نظامهای بین الملل میخواهند که قدس شرقی رو به عنوان پایتخت فلسطین بشناسند. وقتی که این تعبیر در متن بیانیه به کار رفته، سوالی پی مطرح میشه که خب قدس غربی پس مال کی هست؟ از اونجایی که پیشنهاد دهنده این کشورهایی هستن مثل ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، بسیاری از این کشورهای عربی که اسرائیل رو به رسمیت شناخته اند و هیچ تحفظی هم ندارن در اینکه اون قدس غربی مال اسرائیل باشه، پس برای اونها این بیانیه هیچ مشکلی درست نمیکنه. اما برای جمهوری اسلامی که ورزشکار کشتیگیش در برابر رقیب اسرائیلی به بازی نمیرود، مسابقه کشتی رو انجام نمیدهد، به این استدلال که اسرائیل ما به رسمیت نمیشناسیم پس با اسرائیل کشتی هم نمیگیریم، اگر این استدلال جمهوری اسلامی است، چگونه امروز میاد میگه که ما قدس شرقی رو برای فلسطینی ها میدونیم؟ خب طبیعتا معنای فهواش هم اینه که قدس غربی برای همون اسرائیلی باشد که شما به رسمیت نمیشناسید. این نکته ناگفته است که آقای قاسمی به درستی روش دست گذاشته که این چنین موضع گیری با مواضع اعلامی جمهوری اسلامی میتوانه منافات داشته باشه.
اما آقای علیزاده، به گزارش سازمان ملل تا به حال 137 کشور دولت فلسطین رو به رسمیت شناختن و اینکه حالا قدس شرقی به عنوان پایتخت فلسطین شناخته بشه، آیا میتونه یک مقابله به مثل پایاپای با اقدام آمریکا در انتقال سفارتش به بیت المقدس یا اورشلیم تلقی بشه؟
قطعاً چنین توصیف درستی هستش، به خاطر اینکه آقای دونالد ترامپ کلیت این شهر تاریخی اورشلیم که حالا مسلمان‌ها بهش میگن قدس، کلیت این رو به عنوان پایتخت اسرائیل معرفی کرده، در حالی که این موضوع مورد اختلافه، چون ما میدونیم که بخش شرقی اورشلیم در جنگ 67 توسط اسرائیل اشغال شده، حتی دیگر ریاست جمهوری های ایالات متحده هم بر این اعتراف دارن که بعضی از سرزمین هایی که الان در دست اسرائیل هست سرزمین های اشغالی است، در محدوده جغرافیایی که روز تأسیس اسرائیل در 1948 مطرح شده در اون محدوده نیست، بیش از اون محدوده هست. حالا اقدام آقای ترامپ این هستش که اون شهر مورد اختلافی رو که ریشه بسیار تاریخی داره این اختلاف، تمامه به عنوان پایتخت اسرائیل مورد شناسایی قرار داده و این مورد اعتراض کشورهای عربی و مسلمان قرار گرفته که هیچ وجه کلیت این پایتخت اسرائیل نیست.
آقای علیزاده، در بیانیه پایانی کنفرانس کشورهای اسلامی اعلام شده که این مسئله رو به مجمع عمومی سازمان ملل خواهند کشوند. اساساً وزن کنفرانس کشورهای اسلامی در جامعه جهانی چقدره و این تهدید چقدر میتونه مشکلی جدی برای اسرائیل و آمریکا ایجاد کنه؟
سازمان همکاری اسلامی سازمان مؤثری نیست تصمیم های او تاثیرگذار باشه. حالا اگر این کشورهای مسلمان این پیشنهاد به صحن مجمع عمومی سازمان ملل ببرن، از اونجایی که خودشون پرتعداد هستن 57 کشور و از اونجایی که اتحادیه اروپا هم مخالفت کرده با نظر آقای ترامپ، اینم حدود 27 کشور هست و بسیاری از کشورهای مثلا عضو جنبش عدم تعهد که اونها هم پرتعداد هستن، اگه اینا رو هم جمع بزنی من تصور میکنم که یک رأی بالایی رو پیشنهاد سازمان همکاری اسلامی بیاورد. حتی میتونم حدس بزنم که تعداد موافقین رأی آقای ترامپ یه چیزی در 3-4-5 کشور بیشتر نباشن و تعداد موافقین با رأی سازمان همکاری اسلامی یک چیزی بالای 150 عضو سازمان ملل متحد باشه.
نظرات حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند را میشنیدید. بر اساس گزارش یک نهاد بین المللی، در نتیجه جنگ‌های افغانستان، لیبی، اوکراین و یمن، شمار قربانیان مین‌های زمینی در سال 2016 میلادی برای دومین سال پیاپی به شکلی استثنایی افزایش یافته است. کمپین بین المللی ممنوعیت مین‌های زمینی می‌گوید شمار قربانیان مین، چه کشته‌ها و چه زخمی‌ها، به 8605 تن رسیده است. به گفته این کمپین آمار کشته شدگان نزدیک به 2100 نفر است. 3/4 تلفات ناشی از مین‌های ضد نفر و مین‌های خوشه‌ای در سال گذشته افراد غیر نظامی و کودکان بودند. اما گزارش‌ها در ایران حاکی است که همچنان افراد زیادی بر اثر انفجار ناگهانی مین در برخی مناطق ایران و ایران کشته و مجروح می‌شوند که بیشتر آنها غیر نظامی هستند و معلوم نیست که در این آمار منظور بشوند. آزاده اسدی درباره وضعیت پاکسازی مین در ایران با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در لندن و یکی از مؤسسان کانون مشارکت برای پاکسازی مین در ایران، گفتگو کرده است که در سال 1383 خورشیدی تأسیس شد. شیرین عبادی:
آخرین اخبار این است که هنوز مین‌های باقی مانده از زمان جنگ ایران و عراق تلفات می‌گیره. هفته گذشته 3 نفر روی مین رفتند و مجروح و یکی از اونها هم کشته شدند. پاکسازی مین تقریبا میشه گفتش که متوقف شده. علتش هم این است که حکومت فکر میکنه که از طریق مین‌های زمینی می شود امنیتی برای ورود و قاچاق ایجاد بکنه.
بخش زیادی از این مین‌ها خانم عبادی جامانده از جنگ هستند. بخشش هم به گفته بعضی از کولبران در برخی از مناطق غربی ایران مین‌های تازه کار گذاشته شده هستند که شما بهشون اشاره کردید، ممکن از دلایل مبارزه با به اصطلاح قاچاق باشه.
مین‌های کار گذاشته شده اخیراً فقط در قسمت غرب ایران نیست، بلکه حتی در کبیر هم مین‌های کار گذاشتن که بعد از اینکه منفجر شد و تعدادی کشته و مجروح شدن، از وجود اونها اون موقع مطلع شدیم. حکومت ادعا میکرد که اینها رو قاچاقچی ها کار گذاشتند، در حالتی که کاری بود که خود دولت کرده بود، زیرا که رئیس ژاندارمری اون منطقه در دو نوبت اعلام کرده بود کسانی که میخواهند از کویر عبور کنند برای اینکه با مین مواجه نشوند قبلا بیان از ما سوال کنن و با ما هماهنگی کنن. این نشون میده که نقشه مین اونهایی که در کویر هست کاملا در اختیار حکومت و خودش کار گذاشته و هیچ ارتباطی هم به جای نداره. اما در مورد مین های باقی مانده از زمان جنگ، بنا به حفاظت از مرزها حکومت به هیچ وجه علاقه نداشت که در مورد مین اطلاع رسانی بشه و به همین دلیل سالها کسی خبر نداشت که ایران دومین کشور آغشته به مین در جهان و همچنین حاضر نشده به کنوانسیون اتاوا بپیونده و دیگه از اون پس مین استفاده نکنه و تولید نکنه.
خانم عبادی، آیا نهادهای غیر دولتی در ایران میتونن آزادانه در این زمینه فعالیت کنن و جهت پاکسازی مین‌ها در اقصی نقاط کشور تلاشی داشته باشن؟
اولین گروهی که متوجه این خطر شد به خاطر اطلاعاتی که از مرزنشینان بهش داده میشد من بودم، که به اتفاق دوستانم در سال 1383 کانون مشارکت برای پاکسازی مین که یک انجیو و یک مؤسسه غیر دولتی و کاملا مردمی بود تأسیس کردیم. در این زمینه اطلاع رسانی های زیادی شد و خوشبختانه منجر به آگاهی عمومی شد. از اون پس تعداد افرادی که در این زمینه و برای کمک مسئولین مین فعالیت می‌کنند روز به روز بیشتر شد. کانون مشارکت برای پاسداری مین در جریان حوادث سال 88 که هجوم مأمورین امنیتی به سازمان‌های مردم نهاد واقعی و نه اونهایی که حکومت به نام مردم تصدیق میکنه شروع شده بود، همونطوری که کانون مداخله حقوق بشر رو بستن، کانون مشارکت برای پاکسازی مین هم بسته شد. البته فعالیت من و دوستانم برای اطلاع رسانی و کمک مسئولین مین هنوز خوشبختانه ادامه داره، ولی کم باید بگم با کمال خوشبختی این الان دیگه منحصر به ما نیست. تعداد زیادی در ایران مشغول اطلاع‌رسانی و کمک مسئولین مین هستند.
از اونجایی که بخش زیادی از قربانیان این مین‌ها کودکان و غیر نظامیان هستند، آیا شما توی کمپین خودتون در زمینه پاکسازی مین آمار و اطلاعات مرتبط با قربانیان مین در ایران رو هم در اختیار سازمان‌های بین‌المللی می‌گذارین یا اساساً کاری از دست این سازمان‌ها برای کمک به ایران برمیاد؟
ببینید، یک کمپین بزرگ بین‌المللی هست برای پاکسازی مین که هر 4 سال یک بار کنگره بین‌المللی داره و کانون مشارکت برای پاکسازی مین که الان صحبتش رو کردم، ما عضو این کمپین هستیم و هر سال گزارش‌های که در ایران هست به این کمپین میدیم به مراجع مختلف اعلام میکنیم و اساساً یکی از تخلفات حقوق بشری دولت ایران مربوط است به همین مین‌ها، زیرا که تولید مین، استفاده از مین و صدور مین تخلف در حقوق بین‌المللی و دولت ایران هم تولید میکنه هم استفاده میکنه که بهتون گفتم و همین که صادر میکنه. مین‌های ساخت ایران بارها در افغانستان و تاجیکستان و سایر نقاط دیگر از جمله سوریه ردیابی شده.
افزایش استثنایی قربانیان مین‌های زمینی در سال 2016، توضیحات شیرین عبادی رو می‌شنیدید که در سال 83 یکی از مؤسسان کانون مشارکت برای پاکسازی مین در ایران بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اعداد و ارقام مربوط به تجارت خارجی غیر نفتی ایران اهمیت اقتصادی و سیاسی داره. رشد آمارهای مربوط به تجارت خارجی غیر نفتی به معنای پیوستگی بیشتر اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است و از طرف دیگه تغییرات ارزش صادرات غیر نفتی و واردات بر سیاست‌های تولید و ارزی مؤثر خواهد بود. از همین روز که حسن روحانی هفته گذشته در ارائه لایحه بودجه سال 97 برای تأمین اشتغال مورد نیاز گوشه چشمی هم به صادرات غیر نفتی داشت. همکارم آرش حسنیا در گزارشی به آمار تجارت خارجی غیر نفتی ایران در 8 ماهی امسال پرداخته است. بشنوید.
کارنامه تجارت خارجی غیر نفتی ایران همچون یک گوی چند وجهی است که از هر زاویه که به آن نگاه کنیم نشانه ای متفاوت از وضعیت اقتصاد ایران به نمایش می‌گذارد. یک وجه این گوی در 8 ماه نخست امسال کل حجم تجارت خارجی غیر نفتی ایران اهم از واردات و صادرات است که به حدود 61 میلیارد دلار رسیده. حدود 10% بیشتر از دوره 8 ماهه پارسال. این رشد میتواند به معنای حضور بیشتر ایران در مناسبات اقتصادی و تجاری بین المللی باشد. اما نگاهی به جزئیات عدد و رقم این گردش مالی شاید نشانه های دیگر به نمایش بگذارد. مثلا صادرات غیر نفتی در این دوره زمانی با لحاظ کردن عدد و رقم‌های مربوط به میعانات گازی و دیگر محصولات نفت پایه به حدود 28.5 میلیارد دلار بالغ می‌شود که در مقایسه با دوره مشابه پارسال فقط اندکی بیش از 1% رشد کرده. در مقابل واردات ایران از دیگر کشورها در 8 ماه نخست امسال به حدود 32.5 میلیارد دلار رسیده است. ارزش واردات در این 8 ماه در مقایسه با دوره مشابه سال 95 افزایشی 18.5% داشته است. جمع و تفریق این دو عدد هم نشان می‌دهد که تراز تجارت خارجی غیر نفتی ایران در 8 ماه امسال حدوداً 4 میلیارد دلار منفی بوده و به اصطلاح کسری تراز تجاری داشتیم. اما چرا صادرات غیر نفتی نتوانسته هم پای رشد واردات افزایش یابد؟ مشتبه خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در برنامه‌ای تلویزیونی تلاش کرد این مشکل را توضیح دهد.
شما موقعی که ساختار صادرات به اقلام محدودی متکی بشه، ما شاید بیش از 3000 قلم صادرات داریم، ولی از این 3000 قلم صادرات 100 قلمش نزدیک به 82% رو پوشش میده. نتیجهش چیه؟ برای هر نوع شما تحولاتی تو بازارهای جهانی از نظر قیمت محصولات، هر نوع تحولی در رابطه با رقبای جدید وارد بازار بشه، هر نوع تحولی که بشه شما آسیب پذیر میکنه ما رو.
تراز تجارت خارجی غیر نفتی ایران در سال 95 پس از ربع قرن انتظار مثبت شده بود، اما به نظر می‌رسد آن وضعیت چندان پایدار نبوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره دوباره منفی شدن تراز تجارت خارجی غیر نفتی ایران این گونه توضیح می‌دهد.
بعضی از محافل کارشناسی تهران کاهش صادرات رو ناشی از تثبیت نسبی نرخ ارز می‌دونن. یک عامل دیگه‌ای که معمولاً بهش اشاره میشه این است که وضعیت در عرصه بازرگانی بین‌المللی و به خصوص در عرصه مبادلات بانکی بین ایران و خارج بهتر که نشده، هیچ بدتر هم شده. ولی من فکر میکنم که در این میان عامل اصلی رو نباید از یاد برد و اون کم بودن توان رقابتی کالاهای ایرانی هست.
از این استاد اقتصاد در پاریس میپرسم چرا صادرات غیر نفتی ایران نتوانسته همچون واردات رشد کند؟
واردات اگر افزایش پیدا بکنه همیشه بد نیست. کشورهایی که در مرحله رشد اقتصادی هستند، جهش اقتصادی هستند، طبعا به واردات بیشتری نیاز دارن، چون باید ماشینالات وارد بکنن، کالاهای نیمه ساخته وارد کنن، مواد اولیه وارد کنن که بتونن با استفاده از اونها صادر بکنن و ممکنه چند ماهی حتی چند سالی دچار عدم تعادل بازرگانی خارجی بشن. مسئله مهم و نگران کننده در ایران اینه که اقلام کالاهای وارداتی خیلی نشان از این نمیده که این واردات در خدمت افزایش توان تولیدی و افزایش توان صادراتی ایران باشه. و اصولا وضعیت ارز در ایران و اینکه نرخ ارز به طور مصنوعی پایین نگه داشته میشه تاثیر بدی داره بر بازرگانی خارجی، چون عملا صادرات ایران رو کم میکنه و واردات ایران رو افزایش میده. یعنی در واقع از این طریق ایران به کالاهای وارداتیش یارانه پرداخت میکنه.
یحیی آل اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران نیز در بیان مشکلات صادرات غیر نفتی این مشکل را مشکلی در سطح کلان نظام ارزیابی میکند.
مسئله صادرات این یه پازلیه که 10-15 تا قطعه داره. چسبیدن به یک قطعه جواب نمیده. این 10-15 تا باید همه با هم دست به دست هم بدن که این کار شکل بگیره. مهمتر از همه نگاه به اصل صادراته. مشکل اصلی این است که صادرات هنوز در حاشیه ذهنیت تصمیم گیران، تصمیم سازان، برنامه‌ریزان است. کل نظام هنوز به صادرات اونطوری که باید و شاید فکر نمی‌کنه.
حسن روحانی یک هفته قبل در آیین ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس از عزم دولت خود برای رشد صادرات غیر نفتی در سال آینده خبر داد و از اقدامات و تمهیدات دولت برای این مهم در لایحه بودجه 97 گفت.
در بخش صادرات غیر نفتی ما نیاز به یک تحول بزرگ داریم. در زمینه صادرات غیر نفتی که در این بودجه توجه ویژه بهش شده.
اما چقدر این لایحه می تواند تغییری در صادرات غیر نفتی ایران ایجاد کند؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، پاسخ میگوید.
اصولا لایحه بودجه در تمام کشورهای دنیا و قانون بودجه بعد از تصویب لایحه میتونه به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیراتی داشته باشه بر وضعیت اقتصادی کشور، مثلا از طریق مالیات ها. ولی من در لایحه بودجه اخیر آقای روحانی چنین هدفهایی رو نمیبینم، یا در واقع اهرم‌هایی در این بودجه وجود نداره که بتونه تأثیر مثبتی بذاره بر توان تولیدی ایران و همینطور ظرفیت صادراتی ایران.
اگر رقم حدوداً 5 میلیارد دلاری صادرات میعانات گازی، پروپان مایع شده و دیگر فراورده‌های نفت پایه صادراتی که عددی بیش از 10 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد، از این اعداد و ارقام کم کنیم، کسری تراز تجارت خارجی غیر نفتی ایران در 8 ماه امسال به رقمی در حدود 15 میلیارد دلار می‌رسد.
گزارشی بود از آرش حسن نیا. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
روی صحبت بنده با کلیه مسئولین، روشنفکران و دستندرکاران ایرانی می باشند که مقداری شمع سیاسی و اقتصادی اجتماعی دارند و حداقل به ایرانی بودن خودشان افتخار می کنند و لااقل تا حدودی منطقی و بی‌طرف و واقع‌گرا می باشد. این است که آقای خامنه‌ای و تعدادی از دستندرکاران ایشان یا کمونیست هستند و یا حداقل اعتقاد و علاقه شدیدی به نظام کمونیستی دارند که بایستی بدانند که با توجه به اعمال عملی سیاست‌هایی که ایشان در طول این مدت رهبری داشته، همواره اجرای سیاست‌های نظام کمونیستی در ایران بوده است و در واقع با این اعمال سیاست‌هایش همواره ملت ایران را از دین مبین اسلام دور و بدبین می‌کند و همچنین به خاطر رونق اقتصادی چین، اقتصاد ایران را فدای اقتصاد چین نموده است و از طرفی کلیه سیاست‌های روسیه را در منطقه مو به مو اجرا می‌کند و بدین وسیله کل ثروت این مملکت و همچنین اعتقادات واقعی دین مبین اسلام را فدای اجرای سیاست‌های نظام کمونیستی نمودند.
با سلام، یک پیامی داشتم برای آقای ترامپ رئیس جمهور محترم آمریکا. خواهشمندیم در بعضی از تصمیم‌گیری‌ها آقای ترامپ زود عمل نکند. مثلا گفت سرزمین قدس باید پایتخت اسرائیل باشد. اینجور مسلمانان را بیشتر متحد کرد. یک امتیاز از او کم می‌شود. آقای ترامپ از لحاظ اقتصادی بسیار قوی است، ولی از لحاظ سیاست باید یک کمی بیشتر دقت کند. با تشکر.
تسلیت میگم در گذشته خانم هنرمند عزیزمون رو، خانم ناهیده دایی جواد رو، به تک تک دوستدارانش و خانواده محترمشون یادش گرامی باد. از خدا میخوام که روحش شاد باشه و از خدا میخوام که شاهد خاموشی هنرمندامون نباشیم و تا روزی که زنده هستیم قدر همدیگر رو بدونیم. با محبت، با عشق، سپاسگزارم از تک تک ملت بزرگ ایران. پاینده ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
ساعت 19:28:30 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه میدیم. در حالی که قرار مدیران دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ هفته آینده برای بررسی قراردادهای فروش هواپیماهاشون به تهران سفر کنند، مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی خواستار نظارت بیشتر بر فروش هواپیما به ایران شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرح افزایش نظارت بر نحوه فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را تصویب کرد. اقدامی که در رسانه‌های داخل ایران به طرح ممنوعیت فروش هواپیما به ایران در کنگره آمریکا تعبیر شده است. این طرح وزارت خزانه‌داری آمریکا را موظف می‌کند تا چگونگی تأمین مالی و تاییدیه‌های لازم برای فروش هواپیمای مسافربری به ایران را به کنگره گزارش کند. جمهوری خواهان مدافع این طرح میگویند این تصویب نامه ممنوعیتی برای فروش هواپیما به ایران ایجاد نمی کند، بلکه وزارت خزانه داری را موظف می کند که کنگره را از فعالیت خریداران ایرانی این هواپیماها آگاه کرده و چگونگی تأمین مالی این هواپیماها را هم مشخص کند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، هدف برخی از نمایندگان مدافع این طرح را ایجاد ناآرامی در اقتصاد ایران می‌داند.
این تصویب نامه که الان داریم از مجلس نمایندگانه و این بایستی به مجلس سنا بره و در اونجا تایید بشه و حداقل باید 8 سناتور دموکرات در این مورد همکاری کنن با جمهوری خواهان تا این تبدیل بشه به یک قانونی که بایستی وزارت خزانه داری از اون مطابقت بکنه. بنابراین این مسئله به این سادگی نیست و تمام نشده، واقعا اثر منفی داره بر ایران و بر اقتصاد ایران، چون هر بار که خبر اینجوری میشه اقتصاد ایران متلاطم میشه و قیمت دلار بالا میره و این چیزیست که بسیاری از سناتورها و نمایندگان مجلس مخالف جمهوری اسلامی ایران در نظر دارن.
به گفته راجر ویلیامز، یکی از نمایندگان جمهوری خواه، گرچه توافقنامه هسته‌ای به خزانه داری آمریکا اجازه می‌دهد تا مجوز لازم فروش هواپیماهای تجاری به ایران را صادر کند، ولی به گفته او این هواپیماها نه تنها برای جابجا کردن مسافران در ایران، بلکه در بسیاری از موارد برای نقل و انتقال سلاح و نیرو از ایران به سوریه به کار گرفته می‌شوند. بر این اساس به گفته این نماینده جمهوری خواه، با تصویب نهایی این طرح وزارت خزانه داری موظف است هر 6 ماه یک بار با صدور تاییدیه‌ای به مجلس نمایندگان اعلام کند که گواهی های تأمین مالی صادر شده برای هواپیماها به نفع هیچ یک از اشخاص دخیل در انتقال قطعات تسلیحات کشتار جمعی عمل نخواهد کرد. تصویب این طرح در حالی است که با توجه به تلاش ایران برای خرید دست کم 180 فروند هواپیما از 2 شرکت هواپیماسازی بوئینگ و ایرباس، مدیران این 2 کمپانی هفته آینده قرار است برای امضای قراردادهای چند میلیارد دلاری و بررسی نحوه تأمین مالی خریدهای ایران به تهران سفر کنند. ایرباس تاکنون 3 فروند هواپیما را تحویل ایران داده است، ولی بوئینگ قرار است نخستین هواپیمای خود را حدود 4 ماه دیگر تحویل دهد. مخالفان طرح تصویب شده در مجلس نمایندگان آمریکا میگویند که این اقدام میتواند به نوعی مغایر تعهدات آمریکا در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران یا همان برجام باشد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا، این طرح را نقض برجام نمیداند.
کنگره آمریکا قبلا با بدون پاسخ گذاشتن خواسته آقای ترامپ در مورد اظهار نظر پیرامون باقی ماندن دولت آمریکا در برجام یا خروج از اون نشون داده بود که قصد لغو برجام رو نداره، ولی هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا در دوره دولت آقای اوباما و همینطور در دوره دولت آقای ترامپ علاقمند به اعمال تحریم‌های بیشتر برای مهار جمهوری اسلامی بودند. اقدامی که صورت گرفته شاید گام اول در جهت اعمال تحریم‌های بیشتری که ظاهراً قصد داره برجام رو دور بزنه، ولی هم به علت موارد مرتبط با نقض حقوق بشر و هم حضور نظامی ایران در منطقه و به خصوص فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی به دنبال اعمال تحریم‌هایی است که ظاهراً در تقابل با برجام قرار نمیگیره، ولی جمهوری اسلامی رو محدود میکنه.
به گزارش نشریه واشنگتن اگزامینر، جیم هایمز، یکی از نمایندگان دموکرات، گفته است با تصویب این طرح ایرانی‌ها و دیگران میتوانند ادعا کنند که واشنگتن تعهداتش در چارچوب برجام را نقض کرده است. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی، هم معتقد است که این طرح به معنای نقض توافق هسته‌ای است.
همچون که سناتور کاردن گفته، این نقض فروش هواپیما و نقض برجامه، درسته که خود آقای کاردن قبلا مخالف برجام بود، ولی میگه حالا که برجام تایید شده ما باید مفاد اون رو اجرا کنیم. بنابراین این تصویب نامه مجلس نمایندگان در عمل نقض فروش هواپیما به ایران یا منع فروش هواپیما به ایران و نقض برجام به حساب بود.
طرح افزایش نظارت بر نحوه فروش هواپیماهای مسافربری به ایران برای قانونی شدن نیازمند تصویب در سنا و سپس امضای رئیس جمهوری آمریکاست.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. یا اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و با برنامه هفتگی میزبان همراه با صادق سبا که میهمان این هفتهش اماد الدین باقی است، این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما عماد الدین باقی است. آقای باقی از معروف‌ترین فعالان حقوق بشر در داخل ایران است و در سال 81 شمسی انجمن دفاع از حقوق زندانیان را تأسیس کرد که از معدود انجمن‌هایی است که از حقوق همه زندانیان چه سیاسی و چه عادی دفاع می‌کند. او بارها به دلیل فعالیت‌هایش زندانی شد. آقای باقی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان حکومت در دهه 70 به همراه اکبر گنجی مقالات افشاگرانه زیادی در روزنامه‌های اصلاح طلب منتشر کرد و به خصوص نقش وزارت اطلاعات در این قتل‌ها را آشکار ساخت. و همچنین یکی از معدود فعالان حقوق بشری با سابقه اسلامی است که با مجازات اعدام به طور کلی مخالفت کرد. آقای باقی تحصیلات حوزوی و دانشگاهی دارد و از شاگردان و فعالان نزدیک با آیت الله منتظری بود. او صدها مقاله تحقیقی و حدود 30 جلد کتاب در زمینه مسائل مربوط به روحانیت و تاریخ معاصر منتشر کرده است، از جمله کتاب تراژدی دموکراسی در ایران که توقیف شد. آقای باقی در تهران زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای عماد‌الدین باقی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً در ابتدا به من بگید که شما برای مهمانی شامتون می‌خواهید از کدوم 5 چهره دعوت کنید؟
آدم‌های زیادی هستند که دوستان دعوتشون بکنم، ولی چون که به هر شما محدودیتی دارید و باید فقط چند نفر رو نام ببریم، من الان برای مهمانی شما بخوام دعوت کنم کوروش کبیر و مولوی و گاندی و ماندلا و آیت الله منتظری رو دعوت میکنم.
بسیار خوب. آقای باقی، شما حتما برای مخاطبان ما بعداً توضیح میدید که چرا این 5 نفر رو دعوت کردید، ولی قبل از اون اگه ممکنه من بگید که شما برای این مهمانان چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
من موسیقی های مختلفی گوش میکنم، ولی مرغ سحر برای من یه مقدار جنبه نوستالژیک داره. مرغ سحر رو آقای شجریان خوندن، البته خانم شکیبا هم خونده، همایی هم به سبک دیگری خونده مرغ سحر ناله سر مکن، ولی با صدای شجریان به خاطره برای ما بدل شده و نوستالژیکه.
شما فکر می‌کنید آیت الله منتظری که یک روحانی است و در مهمانی شما حضور داره، ایشون هم مرغ سحر گوش میده؟
آقا سعید منتظر میگفتن دایی که ایشون رو می‌بردیم مشهد از طریق زمینی در بین راه، وقتی که انواع موسیقی رو پخش می‌کردیم ایشون واکنشی نشون نمی‌دادن، الا یک مورد که یه بار ایشون یک ملاحظه‌ای در موردش داشتن و بیان کرده بودن.
ولی در مجموع آیت الله منتظری موسیقی گوش می‌دادند؟
بله بله، موسیقی گوش میدادن، ولی موسیقی سنتی و یا اینجور مواردی که مورد علاقه ماست به نظرم ایشونش مشکلی باش نداشتن. و یک کتابی آقای خامنه‌ای قبل از انقلاب داشتن در مورد هنر که اون زمان ایشون نوشته بودن که ما وقتی رفتیم طبس در مورد موسیقی فتوای ایشون رو پرسیدیم، ایشون فتوای خیلی متفاوتی داشتن و دیدگاه باز ایشون رو در مورد موسیقی این کتاب نقد کرده بودن.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیراز بکن.
آقای باقی، شما گفتید مهمان اولتون کوروشه. سوال من اینه که شما چرا کوروش انتخاب کردید از بین این همه شخصیت هایی که در ایران و جهان وجود داره؟ چرا یک نفر از 2500 سال پیش؟
ببینید، به طور کلی این مهمونایی که من دعوت کردم همه در یک چیز اشتراک دارن، اون هم در نسبتی که با حقوق بشر دارن، و هر کدوم در این زمینه تاثیرگذار بودن. حالا کوروش یکی از اینهاست. کوروش حالا علاوه بر این که برای من به عنوان یک ایرانی از این نظر که بنیانگذار یک امپراتوری جهانی چند ملیتی و بنیانگذار ایران بزرگ و تمدن تازه‌ای بود، مهمتر از اون برای من دستوراتی است که در زمینه رواداری مذهبی، رعایت عدالت و حقوق انسان‌ها صادر کرده، به نحوی که برخی از محققان غربی و یا حتی ایرانی او را بنیانگذار حقوق بشر می‌دونند، که البته یک مقدار به نظر من این مبالغه آمیزه، ولی می شود گفت که در این زمینه ها او فرسنگ ها و صده ها از زمان خودش جلوتر بوده. به هر حال کوروش شخصیت معروف و محبوب در جهان هست، اینطور نیست که فقط انتخاب من باشه. وقتی خیلی از بزرگان در جهان از او تجلیل کردند، که نمونش جفرسون که از بنیانگذاران اصلی و نویسندگان اصلی اعلامی استقلال امریکا و سوم رئیس جمهور امریکا بوده، در نامه به نوش توصیه میکنه که او کوروشنامه رو مطالعه بکنه.
کوروشنامه اثر گزنوفون که در مورد کوروش نوشته بود دیگه، درسته؟
بله.
بلبل پر بست ز کنج قفس در نغمه آزادی نوع بشر سرام، و از نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن.
مهمان دوم شما مولوی، شاعر بزرگ عرفانی فارسی گوست. مولوی رو برای چی دوست دارید آقای باقی؟
همطور که عرض کردم، انتخاب از بین مولوی، فردوسی، حافظ و سعدی برای ما مشکله، چون اینا همه گنجینه‌های پایان ناپذیری برای فرهنگ و تمدن ایرانی بلکه جهانی هستن. اما برام از باب ناچاری که باید یک رو انتخاب میکردم، مولوی رو دعوت کردم. مهمترین شاخص مولوی برای من که باعث میشه دعوتش بکنم، و البته تو این بود با بقیه بزرگان شعر و ادب ما مشترک است، مهمترین شاخصش اینه که اون خداباوری است که مرزبندی‌های خشک عزیمتی رو نفی میکنه و به قول حافظ هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، و اشعار ضد جنگ و صلح طلبانه داره، یا عباراتی درباره کرامت انسان داره که به نظر من شاهکاره و نشون میده که نزدیک به 800 سال پیش چه نگاه مترقی و انسانی وجود داشته. من یکی از جملاتش که خیلی جمله پرمغزی هست همین شعر جوهر است انسان و چرخ او را عرض، جمله فرع و پایند و او قرض، یعنی انسان رو تبدیل به غایت میکنه، و اینکه که جوهر انسانه و همه چیز عرضه. این تفکر توی اون زمان واقعا این شعریست که آدم فکر میکنه که در زمان ما که در اوج گفتمان حقوق بشر هستیم باید سروده شده باشه. یا مثلا دیدگاه ضد تعصبی که داره، که ما 80 سال بعد از اون الان قربانی تعصبیم تو کل این خاورمیانه. این جمله معروف مولوی، سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خون آشامی است. این خونریزی ها و مصیبت هایی که ما همین الان در دور و بر خودمون میبینیم، اینو از دیدگاه مولانا در اون زمان ریشه در همین سختگیری و تعصب داره. یا همین بحثی که در مورد مرز کفر و ایمان داره و به وفور در اشعارش دیده میشه، مثل همین شعر کفر و ایمان نیست آنجا که اوست، زان که او مغز است و این دو رنگ و پوست. یعنی دیگه تو دیدگاه اینا اصلا این مرزا رنگ میبازه. برای اینا چیزاییست که برای دنیای امروز ما واقعا همچنان نسخه شفا بخشه، یعنی برای التیام روابط انسان‌ها، برای صلح، برای کنار گذاشتن این جنگ‌های اصطلاح مذهبی که ریشه در تعصب دارن. به هر حال یک دلیل دیگه‌ش هم اینه که مولوی مانند فردوسی و بقیه شعرای ما زبان فارسی رو حفظ کردن، طوری که امروز وقتی ما متن اونها رو که متعلق به چند سده پیش هست میخونیم، انگار که این اشعار همین امروز سروده شده. و همین که زبان فارسی با نبوغ اینها برای ما حفظ شد، باز یکی دیگر دلالیست که من به اینها علاقه مندم، مشخصا همین مهمان عزیز و شریف ما مولوی.
ظلم ظالم جور سیاد آشیانم داد برباد، ای خدا ای فلک ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن.
حالا میریم به مهمان سوم شما. این یکی گاندیست، رهبر استقلال طلب هندوستان. شما به گاندی چرا علاقه مندید؟
گاندی مظهر بزرگترین مبارزه بدون خشونت بود، مبارزه بدون خشونت کلامی و عملی علیه استعمار، و با همین سلوک انسانی و بدون خشونتش هندوستان رو پایه‌گذاری کرد که با وجودی که بزرگترین و فقیرترین جمعیت جهان رو داشت، ولی توسعه یافته و به نظر من رواداری تنها دلیل ماندگاری این کشور 72 ملت. من گاندی رو نماد مجسم حقوق بشر و انسانگرایی میدونم، و این نکته مهمه که اون در دوره رواج انقلابات و چپگرایی که به مبارزه مسلحان خلقا و کارگران تشویق میکرد، اون این روش مدنی و پیروزمند رو انتخاب کرد، و اگر این روش رو اتخاذ نکرده بود، به نظر من امروز هم غرق در خشونت و فقر بود. یکی از جملاتش که همیشه خیلی به دل من نشسته و با شرایط امروز ما هم خیلی تناسب داره، این جمله است که میگه چه فرقی میکند که مرد و بیخانمانی ریشه در حکومت استبدادی داشته باشه یا با نام مقدس آزادی و دموکراسی ایجاد بشه. یا مثلا در دنیایی که همه به فکر برحال تاوان و مقابله و مقابله به مثلا، اون در برابر این تفکر که ضربه در برابر ضربه، میگه من به دلال زیادی آماده مردن شدم نه برای کشتن. یعنی اون همیشه ترجیح میده خودش بمیره ولی کسی رو نکشه. اینا به نظر من چیزاییست که توی کمتر انسانی پیدا میشه. اگر اکثریت مردم دنیا این روحیه رو داشتن، دنیا بهش میشه.
نوبهار است، گل ببار است، ابر چشمم ژاله بار است، این قفس شد دلم تنگ و تار است.
آقای باقی، مهمان چهارمی که شما انتخاب کردید نلسون ماندلا، رهبر سابق آفریقای جنوبی است. شما برای ما لطفاً توضیح بدید که ماندلا رو چرا دعوت کردید به مهمانی شام شما؟
مهمونایی که ما دعوت میکنیم ضمن علاقه و ارادت زیادی که بهشون داریم، ممکنه در موردشون بعضی ملاحظات هم داشته باشیم. حالا من صرف نظر از بعضی انتقادات و ملاحظاتی که از دید شخصی خودم، البته در مورد جدایی و از همسرش یا اون دوره‌ای که در مبارزات مسلحان شرکت داشته دارم، اما از نظر من کسی مثل ماندلا که بعد از انقلاب 57 ما هم قدرت رو به دست گرفت، به خاطر حاکم کردن عقلانیت به جای انقلابیگری، آفریقای گرسنه رو به کشور مهمی در دنیا تبدیل کرد. و اون چی که من رو بیشتر به اون علاقه‌مند کرده، یکی روحیه بخششگری ماندلاست، و دیگری این که ماندلا با وجود محبوبیت و کاریزمای بالایی که داشت، میتونست به عنوان رهبر مادام العمر در آفریقای جنوبی بمانه. اما اون اینطور فکر نکرد. اون فکر نکرد که اگر من نباشم همه چی به خطر میفته. لذا پس از یک دوره ریاست جمهوری کنار رفت و اجازه داد سنت گردش آزاد رهبران و نخبگان نهادینه بشه و این تأثیر مهمی داشت در این که آفریقای جنوبی به یک کشور دموکراتیک تبدیل بشه و به نظر من همیشه این شخصیت‌های بزرگ و بنیانگذاران هستن که باعث میشن یک کشوری یک راه رو درست بره یا نادرست بره و از این جهت اون خدمت که کرد هم به کل قاره آفریقا بود و هم به بشریت.
شعله فکر در قفس آتشین دست طبیعت گل عمر مرا مچین جان به عاشق نگه تازه گل از این بیشتر کن بیشتر مختصر کن.
مهمان آخر شما آیت الله منتظریه که شما بهش نزدیک بودید، از شاگردانش بودید. آیت الله منتظری چه ویژگی هایی داره که برای شما مهمه و میخواهید در مهمونیتون باشند؟
من ایشون رو نه به خاطر اینکه آیت الله یا یک فقیه بزرگ و سرآمد فقهای زمان خودش بود دعوت کردم، بلکه به خاطر این هست که 30 سال این جمله رو البته من به مناسبت های مختلف تکرار میکنم که دست کم در تاریخ ما آیت الله منتظری یگان شخصیتی است که قربانی دفاع از منافع و حقوق کسانی شد که اونها رو قبول نداشت و این ویژگی او رو منحصر به فرد میکنه و البته از این بالاتر که به نظرم این نکته دوم بیشتر تأثیر داره در منحصر به فرد کردن اون اینه که اون در اوج قدرت بود و یک قدم تا رهبری کشور فاصله داشت ولی به راحتی حاضر شد به خاطر دفاع از حقوق دیگران این قدرت رو از دست بده. البته بعضی ها انتقاد میکنن میگن که اگر اون این کار رو نمیکرد مونده بود شاید کار بزرگی میتونست انجام بده، ولی به نظر من مهم این بود که اون در وقت خودش وظیفش رو درست انجام داد. اینکه به هر حال قدرت خیلی شیرینه و به راحتی کسی نمیتونه از اون دل بکنه. به نظر من این یک ویژگی است که ما در کسی دیگه نمیتونیم سراغ بکنیم. به همین جهت هم است که همیشه میگفتم اونشون شایسته بزرگترین جوایز حقوق بشری دنیاست.
آقای باقی، شما که اینقدر با آیت الله منتظری علاقمند هستید، سوال اینه که چگونه است که اخیراً در این مستند قائم مقام شما شرکت کردید که بعضی از دوستان شما هم حتی احتمالاً به شما انتقاد میکنن که این مستند علیه آقای منتظری بوده و شما چرا داره شرکت کردید؟
من تدبیری داشتم، این نبود که همینطوری و بدون محاسبه پذیرفته باشم. با توجه به این که من معتقدم در شرایطی که نام آیت الله منتظری و تصویرش در رسانه‌های رسمی داخلی تبدیل به یک تابو شده و به ندرت اون هم در بعضی نشریات کم تیراژ اجازه داده میشه که یک تصویری یا یادی ازشون بشه، هر امکانی برای شکستن این تابو به وجود بیاد من ازش استفاده میکنم، به خصوص که من چه در مستند چه در هر جای دیگه ای که بتونم حرف خودم رو بزنم، مهم اینه که من اگه بتونم حرف خودم رو بزنم درو از تریبون اونها هیچ مشکلی در این نمیبینم، خصوصا که با سازندگان مستند قائم مقام توافق کردم و از اینها تعهدی گرفتم که متن کامل مصاحبه من همزمان یا بعد از انتشار مستند اینها پخش بشه و اینا هم پذیرفتن و به قولشون هم عمل کردن. و
بنابراین آقای باقی، شما از اون چیزی که از شما پخش کردن در این مستند شما راضی هستید؟
اینها هم که پخش شد نکات مثبت بود، منتها ایراد دوستان ما اینه که میگن حضور شما مشروعیت داده به این فیلم و اینها تونستن القای بی‌طرفی بکنن، ولی پاسخ من اینه که برای در این گفتگویی که دو ساعت و نیم حدودن هست فیلم ویدئویش، تمام ایراداتی که در طول این 30 سال گذشته علیه های طول منتظری مطرح بود و اینا مطرح کردن و من به تمام اینها پاسخ مستدل دادم. به همجهت به نظر من مهم این نیست که من تو مستند حضور پیدا کردم، مهم اینه که به زمینه این مستند گفتگوی پخش شده که در طول این 30 سال این اظهارات امکان انتشار در رسانه‌های داخلی رو نداشته ولی الان توسط همین بزرگواران منتشر شده.
بسیار خوب آقای باقی، حالا شما 5 مهمانتون معلوم شدند و براشون موسیقی مرغ سحر با صدای استاد شجریان پخش میکنید. اینا یه شام هم میخوان آقای باقی، شام میخوان چه بدیم به مهمانانتون؟
من برخلاف چیزی که الان خیلی رسمه و شما تو هر مهمانی یا رستوران میرید بعد با گوشت قرمز و گوشت مرغ پذیرایی میکنن، من پذیرایی از مهمونم خیلی پذیرایی ساده است و در واقع با همون چیزی پذیرایی میکنم که اخیرا یه شیخ بیسوادی در تلویزیون ایران میگفت اولین میوهی بود که اقرار به ولایت کرد. یعنی من به خاطر علاقهی که به بادمجان دارم با کشک بادمجان از مهمونهای گرامی پذیرایی میکنم.
شما خودتونم بله این درست کنید آقای باقی کشک بادمجان؟
بله بله، ما یک بار در بند 350 درست کردیم و تقریبا دوستانی که اونو خوردن خودشون میگن که خاطرش موندگار شده برش.
امیدوارم کوروش کبیر هم که پادشاه بزرگی بوده و احتمالاً سفره‌های رنگین‌تری داشته، ایشون هم از غذای ساده شما خوشش بیاد.
بله، ما اونا رو چون مهمونمون هستن مجاب میکنیم که سر همین سفره ساده بشینن و یه خود اخلاقشون رو تغییر بده.
بسیار خوب. حالا آقای باقی، در سر میز شام فکر میکنه بین این بزرگان بحث بر سر چه خواهد بود موقعی که همدیگر ببینن در یک جا در منزل شما؟
به نظر من با توجه به اینکه همه اینایی که به انتخاب کردم در یک چیز مشترکن، یعنی در بحث تساهل و رواداری مذهبی، همه اینها هم کارنامه گفتاری و هم کارنامه نوشتاری دارند، فکر میکنم مهمترین موضوع بحثشون همین باشه، به خصوص که مسئله کنونی کل منطقه ما در خاورمیانه همین هست و اتفاقا مسئله زمان کوروش هم همین بود و همین بود که اصلا کوروش رو ممتاز کرد، یعنی نوع رفتارش با دیگر اندیشان و رواداری مذهبیش و در دوران هر کدوم از اینها هم مهمترین مسئله همین بود. الان هم مهمترین مسئله خاورمیانه ما و بلکه در بقیه دیگری از دنیا هست. من فکر میکنم مهمترین موضوع بحثشون همین باشه، به اصطلاح ضرورت رواداری مذهبی.
آیا آیت الله منتظری با اون دیدگاهی که مولوی در مورد اسلام و دین ارائه میده شما فکر میکنید راضی هست؟
بالاخره ببینید آیت الله منتظری به خصوص در این سالهای آخر عمرشون نظریه تازه مطرح کردن که این نظریه به نظرم کل فقر رو متحول میکنه، اون هم دیدگاهشون در مورد اصیل بودن انسان و کرامت انسان هست که تو آخرین درس‌های خارجشون که من تقریراتش رو نوشتم و توی کتاب منتشر کردن تحت عنوان حقوق بشر یا حقوق مؤمنان، ایشون اصل اصالت به حقوق مؤمن رو به اصالت حقوق انسان بدل کردن و بعدم درخواست کردن که شاگردانشون این راه رو ادامه بدن و این تحقیق رو و آثار نتایجش رو درسه. و فکر میکنم با این دیدگاهی که ایشون داشت و در عمل هم همینجوری بود، یعنی قبل از این که در نظام معرفتی و دیدگاه فکرشون تحول به وجود بیاد در عمل هم همینجور رفتار میکرد. من فکر میکنم که ایشون هم با بقیه در این مسئله مشترک خواهند بود.
بسیار خوب آقای باقی، امیدوارم به شما و مهمانانتون خوش بگذره. بحث رواداری مذهبی چیزی نیست که به سادگی تموم بشه، احتمالاً شما تا بامداد در این باره صحبت خواهیم کرد ولی وقت برنامه ما داره تموم میشه. آقای امادالدین باقی، خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کرد.
خواهش میکنم. من هم از شما متشکرم، هم از شنوندگان محترم که وقتی گرانبهاشون رو گذاشتن برای شنیدن این گفتگو.
مختصر کن